أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. دقت کنید معلوم بشه بحث کجا بود و چرا به اینجا رسیدیم. عرض شد استصحاب کلی بر اقسامی است، حالا 4 تا یا 5 تا یا 6 تا. اون چه که محل کلام ما بود این است که آیا در استصحاب کلی قسم اولم که گذشت، کلی قسم ثانی چی بود؟ تردید امر بود بین فرد قصیر و فرد طویل. اینجاشو دقت کنید چون بحثای گذشته است، بحث دستتون بیاد. بین فرد قصیر و فرد طویل ما میدونیم که یا به اصطلاح بول از فرد میدونه ازش خارج شده یا منی. اگر بول خارج شده باشه فقط وضو کافی است، اگر منی باشه غسل لازم است، و اگر این بنده خدا وضوی تنها بگیرد، اینجا اگر بول بوده اثرش زائل شده چون وضو گرفته، اگر اون مایع دیگر بوده اثرش هنوز باقی است، او رو اصطلاحاً میگیم فرد طویل، اینو میگیم فرد قصیر. اینجا عرض کردیم مشهور میگن استصحاب فرد جاری نمیشه چون هیچ کدام از این دو فرد متیقن الحدوث نیستن و باز هیچ کدام مشکوک البقا نیستن، بلکه اگر فرد قصیر بوده متیقن الارتفاع، اگر فرد طویل بوده متیقن البقا، چون میگه که اگر پشه بوده مرده، فیل بوده باقیه، اگر حدث معمولی بوده خب با وضو رفته، اگر حدث اکبر بوده با وضو نرفته و باقی است. اینجا عرض کردیم مشهور میگن استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. در نقطه مقابلی اشکال مطرح شد، حاصل اشکال این بود که استصحاب کلی اینجا قبلش یه استصحاب دیگر جاری می شود و او استصحاب سببی است و او بر این استصحاب کلی مقدم است. چی بود آیون اون استصحاب؟ استصحاب عدم حدوث فرد طویل. آقا جون ما شک داریم آیا فرد طویل وجود گرفته یا نه. خب ما میگیم استصحاب میکنیم که فرد طویل حادث نشده بود، یک زمانی بود که ایجاد نشده بود دیگه، او وقتی جاری شد دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسه. چرا؟ چون اون کلیه اگر قرار باشه باقی باشه علل قاعده باید در ضمن فرد طویل باقی باشه. فرد قصیر که اگرم بود تازه یقینم می داشتیم می گفتیم کلیه در ضمن اون فرد قصیر از بین رفته. اینا یه مقداری نیازمند مباحث قبلیه ها. علا ای حال اینجا پس استصحاب سببی مقدم است و نوبت به استصحاب بگید فرد طویل کلی در ضمن فرد طویل نمیرسد. این اشکال بود. از این اشکال چند تا جواب بود؟ ما ظاهرا 3 تا جوابشو گفتیم دیگه. بله آیه حسینی 3 تا جواب. امروز کلام در پاسخ 4 است که در اینجا سلام و رحمت الله در اینجا متعرض شدن. پاسخ 4 از مرحوم آقای آخونده در کتاب کفایه، که البته این 3 پاسخ است در کفایه، چون آقای آخوند طبق ترتیب 3 پاسخی که داده این میشه پاسخ 3، ولی طبق بیان ما که پاسخ دیگری هم اشاره کردیم از محقق نائینی میشه پاسخ چندم؟ چهارم. آیا آخون میفرماین که درسته که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویله؟ دقت کنید ها، ما میگیم که کلی چی بود؟ در قالب مثال حیوان، کلی حیوان، نمیدونم تو اتاق پشه رفته که از بین رفته یا فیل رفته که کماکان باقیه، پس کلی حیوان در ضمن فیلم باقیه. آیه آخون میفرمایند در اینجا ما که شک داریم آیا کلی الان موجوده یا نه، درسته. سرش چیه؟ سرش اینه که شک داریم آیا فرد طویل که حیوان یعنی فیل در مثال ما باشه در خانه حادث شده و رفته یا نه. در مثال دیگر فقهی ما، این مثال عرفی بود، آیا ما شک داریم منی از طرف خارج شده یا خیر؟ پس منی که فرد طویل هست شک داریم حادث شده یا نه، که اگر حادث شده باشه حتما دیگه کلی حیوان در اون مثال و کلی حدث در این مثال به قوت خودش چیه؟ باقیه. پس بعد شما گفتید استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل رو، نوبت به استصحاب کلی حیوان یا کلی حدث نمیرسه. این بود. آیا آخون میگن ما هم قبول داریم که اصلا شک ما در این که کلی باقی هست یا نه، سببش اینه که نمیدونیم فرد طویل حادث شده یا نشده، الا این که ایشون میگن شما یک قاعده ای ضرب کردید که فکر میکنید اون قاعده همه جاییست. خیر، نفس این که چیزی مسبب از چیز دیگر باشد معناش به قول ایشون این نیست که پس اون اصل چون اصل سببی هست بر اصل دیگر که اصل مسببی هست مقدم باشد. آری، سببیت و مسببیت رو ما پذیرفتیم، اما کی گفته حکومت داره اصل سببی بر اصل مسببی همیشه؟ پس کی حکومت داره؟ آیا آخون یه ضابطه و میزانی نقل میکنن؟ میزانش که عبارتشم در ذهنتون بمونه اینه، ایشون میفرماین المیزان و فی الحکومه ان یکون ثبوت المشکوک الثانی او انتفاعه من الاثار الشرعیت للاصل السببی. سببیت و مسببیت که بود، آری، اگر اون دومی که مسبب باشد از آثار شرعی این اولی که سبب باشه، بله، اگه تونستیم اصل در ناحیه سبب جاری کنیم نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب بگید نمیرسد. پس ما این قاعده رو قبول داریم، اما سببیت و مسببیت باید چی باشه آقایان؟ شرعی باشد. روشنه تا اینجا؟ حالا عرض میکنم، هنوز ادامه داره عرضم، الان عرض میکنم. خب در ما نحنفی سوال آیا شرعیه؟ ایشون میفرماین اون جایی که شرعیست یه تعبد شرعی میاد. تعبد شرعی چیه؟ اینه که وقتی در ناحیه سبب اصل جاری شد، به تعبد شرعی دیگه اصل در ناحیه مسبب جاری نمیشود. چرا؟ به خاطر این که موضوعش از بین رفته، موضوع اصل دوم. موضوع اصل دوم چیه؟ شک است. آقا من که هنوز کماکان شاکم به تعبد شرعی، چون اثر و سبب و مسببیت چی بود؟ شرعی بود. پس شرع میاد میگه شما متعبد شو شرعن، که حالا که اصل در ناحیه سبب جاری شد دیگه موضوعی برای جریان اصل در ناحیه مسبب باقی نیست، که موضوعش چیه؟ شک. آقا من که کماکان شاکم، نه، به تعبد شرعی. تا اینجاش روشنه؟ پس اصل در ناحیه سبب ما هم قبول داریم، ما آقای آخون قبول داریم که مانع جریان اصل در ناحیه مسبب میشه، اما جایی که سببیت سببیت شرعی باشه، پس عصر رو که شارع اجازه داد در ناحیه سبب جاری کردی، موضوع برای اصل مسببی باقی نمیمونه، چون موضوع شک. این قول شک کماکان دارم، قلنا این شک رو شارع میگه به تعبد شرعی بگو ندارم. این تا اینجا روشن. اما ایشان میفرماید که استصحاب طهارت به نسبه به قاعده طهارت، خب استصحاب طهارت اگر جایی بود آیون دیگه نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، دعوایی است بین آقایون، آیا استصحاب طهارت مقدمه یا قاعده طهارت؟ آقای آخون میگن به نظر ما استصحاب طهارت مقدمه. چرا؟ چون الان دعوا سر اون سببی و مسببی ها، ولی ما نحنفی رو هنوز کارش داریم. آقای آخون میگن آقا جون استصحاب طهارت اگر جاری شد دیگه موضوعی برای قاعده طهارت نمیمونه. چرا؟ چون قاعده طهارت موضوعش چیه؟ شکه. من وقتی استصحاب طهارت جاری کردم و فرض اینه خود شارع به من یاد داده لا تنقض الیقین بالشک را، پس شارع گفته و فرضم اینه که حالت سابقه داشته ها، متوجه میشید؟ و الا استصحاب طهارت معنا نداشته. خب شارع میگه اینجا که استصحاب طهارت جاریست دیگه اصلا نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. چرا؟ چون موضوع شک. شما هم که استصحاب کردی به تعبد شرعی بگو من الان دیگه شاک نیستم، بلکه میگم من چیم؟ طاهرم. حالا چه لباس طاهره؟ طهارت خبثی، چه طهارته؟ حالا که این قاعده طهارت و استصحاب طهارت در طهارت و عدم طهارت خبثی جاری میشه. آیا آخون میگه این رو داشته باشید. اما این که شق اول بود، اما نه، شق دوم اینیه که اینجوری نباشه. یعنی از آثار و تعبیر ایشون اینه که میفرماید بل المیزان ان یکون ثبوت المشکوک الثانی او انتفاعه من الآثار الشرعیه. ما ثبوتش و مثالش رو براتون گفتیم، همین استصحاب طهارت و قاعده طهارت. ایشون میگه انتفاعش هم داریم. آیا علوی انتفاعش در کجاست؟ مثالش میگن تطهیر ثوب متنجس به ماء مستصحب طهاره. ثوبی که متنجسه با آبی که مستصحب طهارته، این رو اگر آمدیم و شستیم، خب ایشون میگن طهارت ثوبی که به وسیله این آب شسته شده از آثار شرعی استصحاب طهارت در آب دیگه. یعنی اگر آب طاهر باشد و با این آب لباس نجس را بشوییم، شارع گفته که این لباس چی میشه آقایان؟ پاک میشه. ولی همین بگید آقای چرا اثر شرعی باشه؟ خب حالا اگه ظرفی که سگ بهش دهن زده آیا با یک آب شستن پاک میشه؟ نه. اگر خوک دهن زده باشه پاک میشه با یک شستن؟ نه. متوجهید چی دارم عرض میکنم؟ میخواستم اصل این که از شرع اینو اینجا دخالت کرده رو بگم، تعبد شرعی رو میخوام درستش کنم. پس شارع گفته که اگر آبی طاهر بود و با آب طاهر این ظرف نجس به خون را مثلا شستی، این ظرف چی میشه؟ پاک میشه. پس اینجا در این طهارت ظرف به وسیله شستنش با آب چی دخالت داره آقایون؟ تعبد شرعی. اما حالا عرض میکنم اصل نمیخوام، اصل این که تعبد شرعی وجود داره اینجا معلوم نیست. یعنی شارعه که گفته بابا جون
سوالم بشه رفتی اون آب، چرا میگین آب مستصحب؟
هنوز ما آب مستصحب و وارد بحثش نشدیم. یه لحظه ذهنتون رفت آخه، ما عرض کردیم که آیا تعبد شرعی اینجا هست یا نیست؟ بله هست دیگه، که باید ظرف رو با چی شست؟
با آب پاک.
با آب پاک شست تا پاک بشه دیگه. با آب نجس اگه بشورید ظرف پاک میشه؟ نه دیگه. در حالی که به قانون عرف این ظرفه چی شده؟
پاک شده
شسته شده دیگه. اما عرض کردیم اینجا تعبد شرعی است. حالا چی میگه ایشون؟ میفرماید اگر ما با آب مستصحب الطهاره حالا آمدیم و شستیم، آبی که طهارتش استصحابیه، یک کاسه آب داریم، نمیدونیم این آب قبلا پاک بود آیا نجس شد یا نه، میگیم انشالله کماکان چیه؟ پاکه. خب آمدیم و این ظرف رو چکار کردیم؟ شستیم. دیگه اینجا نجاستش چی میشه آقایان؟ منتفیس شرعن و به تعبد. پس یه مثال زدیم که مثال اول بود که استصحاب طهارت و قاعده طهارت هر دو یکی بودن، اما با جریان اولی اون دومی که وجودش بود بازم جاری نشد. در مثال دوم با جریان یکی دومی وجودش منتفی میشه. متوجه میشید؟ با هم اثرشون فرق میکنه. اون میگفتیم اونجا قاعده طهارت میخواست طهارت رو اثبات کنه، ولی استصحاب طهارت جلو به جریانش رو گرفت. اینجا استصحاب طهارت میگه نجاست دیگه چیه آقایان؟ منتفیست. اثرها با هم فرق میکنه دیگه. در دو مثال اونجا اثر استصحاب طهارت و قاعده طهارت یکی بود، اینجا اثر استصحاب طهارت با این
نجاسته
اصلی که میخواد در ناحیه او جاری بشه چند تاست؟ دو تاست. خب
قاعده طهارت هم کل شیء لک طاهر دیگه.
بله بله دیگه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزه.
شک عدم العلم، هم شک منظورتون از شک همون عدم العلم دیگه.
بله دیگه، بله حرفی نداریم. خب حالا ایشان میفرماید که در ما نحن فی فلا یبقا معه شک فی نجاست الصبح لیجری فی حل استصحاب. آقا جون اگر طهارت صبح رو این عبارتشان بگم، چون اینجا بنده یه عرضی دارم که میخوام به زعم خودم اشکالی وارد کنم، و آقای مرحوم آیت الله خویی میگن و هازا هو الجواب الصحیح، یعنی ایشون میپذیرن این جواب رو. دقت کنید، میگه ان الشك فی بقاء الکلی آیه و ان سلم کونه مسببا ان الشک فی حدوث الفرد الطویل الا ان مجرد السببی لا تکفی فی حکومت الاصل السببی على الاصل المسببی بل المیزان فی الحکومه ان یکون ثبوت المشکوک الثانی او انتفاؤه من الاثار الشرعیه للاصل السببی لیکون الاصل السببی. عبارت دارید آقای محمدی؟ حالا نداریدم گوش کنید. لیکون الاصل السببی رافعا للشک المسببی بالتعبد الشرعی فلا یجری الاصل فیه لانتفاء موضوعه و هو الشک. چرا موضوعش مرتفع شده؟ بالتعبد الشرعی. بعد برای هر دوش مثال میزنن آقای خویی. ولی اول ما کان ثبوت المشکوک الثانی من اللوازم الشرعیه للاصل السببی. ثبوت مشکوک ثانی لازمه شرعیه اصل سببی. استصحاب طهارت و قاعده طهارت، استصحاب طهارت رافع شک در طهارته، بلکه اثبات میکنه طهارت رو. پس جایی برای قاعده طهارت نمیمونه، چون موضوعش که شک رفته ولی شک بالوجدان نرفته، بلکه با چی رفته آقایان؟ تعبد شرعی. یکی مثالش واضحه. و ثانی و هو ما کان انتفاع مشکوک ثانی از آثار شرعیه یا اصل سببی. اونجا ثبوتش از آثار شرعیه این بود، اینجا انتفاعش و منفی بودنش. کما در تطهیر ثوب متنجس با آب مستصحب الطهاره که طهارت ثوب مغسول به وسیله این آب اثر شرعی استصحاب طهارت در آب. پس دیگه شکی در نجاست ثوب باقی نمیمونه تا بخواد استصحاب جاری بشه. روشن آقایون؟ استصحاب چی جاری بشه؟ نجاست ثوب. فانها قد ارتفعت به تعبد الشرعی. اما تمام روح مطلب پاسخ آخر همین یک کلمه آخره. آیا آخر میگه به خلاف ما نحن فی؟ چرا؟ فان عدم بقاء الکلی که اینجا میشه از قسم چندون؟ قسم دوم، انتفاع دیگه. اینو خواستم تصریح کنم که ذهن بیاد. فان عدم بقاء الکلی لیس من الاثار الشرعیه لعدم حدوث الفرد الطویل. اگر بگیم استصحاب، آقای مستشکل چی گفت؟ گفت ما یه اصل سببی مقدم داریم بر استصحاب کلی. ما میگیم اصل عدم حدوث فرد طویل اگر جاری شد دیگه نوبت به استصحاب بقاء کلی نمیرسد. آقای آخون میگن، میگن اینجا اصل عدم حدوث فرد طویل که سبب شرعی نیست برای بگید استصحاب
بقای کلی،
نه دیگه عدم بقای کلی،
عدم بقای فرد طویل.
وقتی گفتیم، وقتی گفتیم فرد طویل حادث نشده، پس در نتیجه دیگه شک نداریم در بقای کلی، میگیم یقینا کلی هم حادث نشده، باقی نیست، باقی نیست، اثرش عدم بقای کلیه. آقای جانفر تطبیق نشد چون میخوام همه جاش با هم باشه.
اصل کلام آخوند رو فهمیدم ولی
یک ذره، یک لحظه، هیچ نگران نباشید. استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل رو، پس میگیم پس میگیم دیگه اون کلی باقی نیست.
آره. چون اثر شرعیش نیست. آره.
حالا آیا آخوند میگن در این مثال ما اثر شرعی نیست که بگید پس اگر اصل در ناحیه سبب جاری شد نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمیرسد؟ ما اگر میخواستیم اونجا اصل جاری کنیم استصحاب میکردیم بقای کلی را. چرا؟ چون میدونستیم اول کار که کلی بالاخره موجود شده، یا در ضمن این فرد قصی یا در ضمن فرد طویل. استصحاب دوم ما، اشتباه نکنید، عدمی نیستا، استصحاب دوم ما وجود کلیست. روشنه چی دارم میگم؟ خب پس اگر استصحاب عدم حدوث فرد طویل رو جاری کردیم، پس دیگه شکی نداریم در بقای کلی یا عدم بقایش. وقتی فرد طویل از اساس حادث نشده، پس کلی هم دیگه باقی نیست، کلی وجود نداره. چون اگه کلی فرد قصیر بوده که از بین رفته، فرد طویل هم که میگیم استصحاب میکنیم عدم حدوثش رو، پس نوبت به استصحاب دوم که بقای کلی باشه نمیرسه. اشکال این بود. آیا آخون میگن زمانی با جریان اصل در ناحیه سبب نوبت به اصل مسببی نمیرسد که سببیت و مسببیتشون چی باشه؟ شرعی باشه. و هذا به خلاف المقام، فإن عدم بقاء الکلی، این که ما میگیم کلی باقی نیست، اثر شرعی عدم حدوث فرد طویل نیست. یعنی اینجوری نیست حالا که میگیم فرد طویل استصحاب میکنیم عدم حدوثش را، پس اثر شرعیش اینه که کلی حیوان باقی نباشد. بل من لوازمه العقلیه فلا حکومت لأصالت فلان. آیت الله خویی هم این جواب مرحوم آقای آخون رو پذیرفتن. بفرمایید. بنده همینو میخوام عرض کنم، احسنتم. بنده
من قشه آره اشکال دیگه نمیشه، برای چی فرق میذاره بین آثار شرعی و آثار عقلی؟ اصلا همه که حکومت میگن از کجا میاد؟ میگه در اون جایی سبب
گرفتم. اینو فعلا علل فرض شما اینو پذیرفته باشید که بحث حکومت یک تعبد چی درش لحاظ شده؟ شرعی. چون در خود حکومت تعبد شرعی است، پس اصل حاکم و محکوم، یا بگو اصل سببی و مسببی علی سبیل الحکومه، باید جایی باشه که سببیت بین اینها هم چی باشه؟ شرعی باشه. و الا خب دارم سوال شما رو توضیح میدم. و الا اگر سببیت و مسببیت شرعی نباشه، خب من این هست اونم هست، شارع به چه دلیل بگه این حاکمون علا؟ چون حکومت همیشه یک تصرف شرعه، اما به توسعه او به تضییق. در ورودم اولیه عنایت تعبد شرعیه، فقط فرقش اینه در ورود وقتی دلیل وارد آمد دیگه موضوع وجدانن برای دلیل مورود باقی نمیمونه. در حکومت وقتی دلیل حاکم آمد، دائره موضوع دلیل محکوم زیق و وسیع می شود، اما این که بخواد دیگه نابود بشود این گونه نیست. پس هر دوی تعبد میخوان. لذا شما فعلا علل مبنا بپذیرید، جاش اینجا نیست، بعد مفصل میاد انشالله در تعارض اصول در همین بحث استصحاب آخرش. بپذیرید فعلا که اصل سببی جایی مقدم میشود بر مسببی که سببیتشون چی باشه؟ شرعی باشه. اما اون چه عرض ماست اینه که بله در استصحاب فرد قصیر و فرد طویل در مثال پشه و فیل و اینها همین جوره که میفرمایید، اون که اثر عقلی اینه، وقتی میگیم ان شاء الله فیل موجود نشده نتیجهش اینه که کلیه حیوانی هم پس در کار نیست. چرا؟ چون اگه پشه بوده که کلیه حیوان قطعا زائل شده، پشه مرده. اگر هم فیل بوده درست کلی حیوان هست، وقتی استصحاب عدمشو کردیم خود به خود دیگه پس معلوم میشه کلی باقی نیست، درسته؟ اما بنده عرض میکنم در موارد دیگر چی؟ خب در موارد دیگر یه تعبدی قطعا صورت گرفته. شارع اول آمده گفته که خواب وضو لازم دارد بعدش برای نماز، جنابت چی نیاز داره؟ غسل، درسته؟ خب بللی خارج شده، مردد بین بول است و منی، روشنه؟ ما میگیم اگه بعدش هم یه وضوئی گرفتیم، میگیم اگر بول بوده که قطعا زائل شده، اگر منی بوده که قطعا حدث باقیه دیگه. خب اینجا استصحاب میکنیم عدم حدوث منی را، نتیجه بگیریم عدم بقاء حدث، عدم استصحاب میکنیم عدم حدوث منی رو، نتیجه میگیریم طهارت رو، عدم بقاء حدث را، روشنه؟ خب این که این اثر برای این هست، این اثر شرعیه یا عقلیه؟ ظاهرش اینه که اثر شرعیه، سببیتشون هم شرعیه، چون وقتی اثر اثر شرعی بود پس تأثیر و تأثیر متقابلشون هم سببیت و مسببیتشون هم چی میشه؟ شرعی میشود. لذا به نظر حقیر اینه که ما باید تفصیل بدیم در مثالها، مثالهایی که فعلا او قاعده رو بپذیرید که فقط در سببی و مسببی سببی مقدم میشود، در سببیت چیه؟ شرعیه. اینو فعلا علل فرض داشته باشید که هست همینطور. ما عرض میکنیم باید موارد سنجیده بشه، در بعض از موارد سببیت و مسببیت که عقلیست فرمایش شما خوبه، اما اونجایی که شرعیست خب نه دیگه، خودتون پذیرفتید دیگه. و در ما نحن فی استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشود و جاری نمیشود. اونجایی که سببیت و مسببیت بگید شرعی باشه دیگه نوبت به او نمیرسد. لذا خب پس حالا چون سببیت و مسببیت عقلی هست در ما نحن فی، میگن دیگه اون اصل سببی جاری نمیشود، پس اصل مسببی که استصحاب بقاء کلی باشد به راحتی جاری است. ما این تفسیر را عرض کردیم و تمام شد. خب نه اثر شرعیه دیگه، اثر شرعیه اینجور، اثر عقلی نیست دیگه. بعد نه ما عرض میکنیم بستگی داره، ما عرض میکنیم بستگی داره جان،
بحث
خب نه گاهی مثلا فرض کنید، مثلا دقت کنید میت رو اگر یادتون باشه، میت رو بحث داشتن که آیا امر وجودیه یا امر عدمیه، میته یادتونه؟ اگر میته بگیم امر وجودیه آیا استصحاب جاری میشد یا نه، اگر امر عدمی باشه که اگر امر عدمی باشه استصحاب عدم درش جاری میشد، اما اگر امر وجودی باشه بگید حالت سابقه نداره که، یادتونه؟ یعنی میخواستیم بگیم هم با یک لحاظ متفاوت اثر داره، فرق میکنه قضیه، یادتون نیامد میته و عدم تزکیه رو اونجا؟
شما قبول داره بنده که جواب آخون جاشن کلن دیگه رد میشه بیگه چون جواب آخون بوده
عرض کردم بعضی از موارد ممکنه نه ما ایم و لسان دلیل میدونم چی میفرمایید ما ایم و لسان دلیل بعضی چیزا درسته که شر دخالت کرده اما خود شر اینو به عنوان سبب برای او قرار نداده ما به دلیل که مراجعه میکنیم اینو استظهار نمیکنیم بستگی داره به استظهار
الان طبق ممنوع شما پس فعلا تو این مورد هم جریان پیدا نمیکنه چون از اشکال
به نظر ما نه نخیر پس الان استصحاب کلی نداریم لذا بنده عرض میکنم استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه
کلا
عرض حقیر اینه حالا عرض حقیر اینه شما ممکنه میخوام بگم یعنی حالا عرض میکنم خب لازمه عقلی ولی مثال هایی که چرا این فیل و پشه لازمه عقلیه ولی ما اون ادله شرعیه نوعا این سببیت و مسببیت هست خب دقت کنید ایشون میگن و هذا به خلاف المقام فان عدم بقاء الکلی اثر شرعی عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه لازمه عقلیشه عدم حدوث فرد طویل عدم بقاء بگید کلی خب شارع خودش آمد گفت که اگر جنوب بشی و وضو بگیری حدث باقیه خودش گفته اینا رو لازمش قرار داده لازم و ملزوم حالا این عرض ماست البله احسن تو و فرض اینه که عینیت باشد اما اگر عینیت نباشه بازم لازم و ملزوم باشه باز میگیم اگر شرعی باشه ها کذا غیر شرعی باشه نه و فرض اینه که اینجا ما عینیت یا عدم عینیت بین چی رو داریم میسنجیم بین اون اصل سببی و مسببی نمیسنجیم آفرین بین فرد و کلی رو میسنجیم یک کلمه دیگه مونده این یک کلمه رو نمیدونم میرسیم بگیم یا نه چقدر وقت داریم تمام ولله الحمد.